جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، به 62 شماره جنگ فرهنگی رادیو فردا گوش میکنید. در غیاب مهرداد سپهری، من امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده با یک مجله فرهنگی و هنری دیگه در کنار شما هستم. در شماره این هفته مطابق معمول مرور بر خبرها و بعد گفتگو با پری صابری کارگردان درباره نمایش هفتخوان رستم در تهران با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان و هنرمندان حاضر در اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در ایران و بالاخره با علی صمدی کارگردان و نوید اخوان هنرپیشه سلامی علیکم فیلم 2 زبانه آلمانی فارسی که از روز پنجشنبه در سینماهای آلمان به نمایش گذاشته شد. اما اول خبرها. روز جمعه 9 سالگرد درگذشت احمد شاملو از پیشگامان شعر امروز ایران بود. صاحب مجموعه شعرهای قطعنامه، هوای تازه، باغ آینه، آیدا در آینه، مرثیه‌های خاک، مدایح بیسله و 9 شعر دیگه، فیلمنامه نویس و سردبیر هفته‌نامه‌های توقیف شده از جمله کتاب جمعه، خوشه و بارو، مترجم کار شاعران کشورهای دیگه از جمله لنگستون هیوز، فردریکو گارسیا لورکا، مارگوت بیگل و البته نویسنده مجموعه کتاب کوچه شامل واژه‌نامه زبان عامیانه فارسی. اگر احمد شاملو که در 75 سالگی در 1379 درگذشت امروز زنده بود 84 ساله می بود. کانون نویسندگان ایران امسال هم به همین مناسبت از شهروندان ایران دعوت کرد که روز جمعه بر سر مزار این شاعر گرد بیان. سیمین بهبهانی چهره شاخص این کانون و شاعر پیشکسوت درباره این فراخوان کانون نویسندگان ایران به رادیو فردا میگه
این اعلامیه تنها فراخوان نیست برای بودن سر قبر شاملو و یاد از او کردن، تحییر مردم هست به این که زیر بار زور نرن، خصوصا در این ایامی که الان ما واقعا بزرگترین بحران را داریم، پیچیده است و سردرگم، نمیدانیم به کدام سو روانه میشویم. خب مردم را تحییر میکند برای فراچنگ آوردن آزادی، برای غرور ملی خودشون، برای اینکه از ضعف و سرشکستگی بیرون بیان به کار کشورشون فکر بکنن. همه رو من میگم، از بزرگ تا کوچک، از اون که در اوج قدرت هست و در اون که در ریز بد مملکت هست، اون که ما میخواهیم نجات زندگی ما از این آشفتگی ها و از این بگیر و ببند ها و از این کشدار ها و از این چیزهایی که واقعا موجب دلسردی است و دائما انسان رو در دنیای از غم و شکست فرو میبره. شاملو شاعر مردم بود و الهام شعرش را از مردم میگرفت، دائما در میان مردم زندگی میکرد و گرفتاری های مردم رو خوب میشناخت، از زندان تا قتل عام تا کشتار تا گرفتاری ها و گرسنگی هایی که مردم داشتن همه رو شاملو میشناخت و همه رو در شعر خودش آورده و میبینیم که شعر شاملو علاوه بر این که شعر مورد پسند و دلچسبی هست از لحاظ شعریتش و از لحاظ هدف و درون مایه هم به فکر مردم و به فکر نجات مردم از آلامشون هست.
احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله ای میزند جرس، آمد شبی برهنه ام از در چروح آب، در سینه اش 2 ماهی و در دستش آینه، گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم، من بانگ برکشیدم از آستان یأس، آه یقین یافته بازت نمی‌نهم.
اولین دوره جایزه شعر نیما دوشنبه 29 تیر با معرفی برگزیدگانش در دو بخش شعر و نقد ادبی به کار خود پایان داد. در بخش شعر جایزه شعر نیما به طور مشترک به رویا زرین و رضا حیرانی اهدا شد و در بخش نقد ادبی این جایزه به بهزاد خاجات تعلق گرفت. آثار حدود 300 شاعر و منتقد معاصر ادبی که پیش روی هیئت داوران این جایزه قرار گرفته بود در فاصله زمانی فروردین 86 تا فروردین 87 در مجلات ادبی کاغذی و اینترنتی منتشر شده بود. حاضران در این مراسم یادی هم از محمد حقوقی شاعر فقید کردند که ماه گذشته در اصفهان درگذشت. تندیس جایزه نیما رو اردشیر رستمی طراح معاصر ساخته. سه کارگردان صاحب نام سینمای ایران روز یکشنبه این هفته عید مبعث از فرصت استفاده کردند و به دیدار خانواده شادی صدر، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان رفتند که جمعه گذشته ماموران دارای لباس شخصی در خیابان به گفته شاهدان عینی پس از کلنجار و گریز با اعمال خشونت بازداشتش کردند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی کارگردانان حاضر در این دیدار از خانواده شادی صد شنیدند که به بند عمومی زندان منتقل شده و وعده آزادی او با قید وثیقه عملی نشده، در حالی که بنا به گفته بستگان او قرار بود به زودی یک عمل جراحی داخلی داشته باشد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشنامه هفت خان رستم تازه ترین نمونه از رشته نمایش ها به کارگردانی پری صابری که بر پایه داستانهای شاهنامه فردوسی ساخته شده یک هفته است که در برابر چشم تماشاگران در تالار وحدت تهران جای گرفته. علاوه بر شیوه های قبلی که کارگردان برای جان دادن به این داستانها به کار برده، این بار خانم صابری از ویدیو پروژکتور هم بهره برده که اونطور که از گفتگوی همکارم کیانوش فرید با او برمیاد به دل تماشاگران نشسته. به این گفتگو با پری صابری گوش کنیم.
من سالها که روی متون کهن ایران، روی ادبیات ایران کار میکنم و از برگزیدگان کسانی که واقعا خیلی دوست دارم در زمینه تئاتر بهش بپردازم حکیم فردوسیه که این چهارمین نمایشنامه است که از داستانهای فردوسی گرفتم و با نگاه خودم رو فرم نمایشی دادم و آوردم. هفت‌خوان رستم که از جالبترین قصه هایی است که حکیم فردوسی نوشته و سالهاست من میخواستم این کار رو بیارم روی صحنه و بعد از چهار اثری که از فردوسی آوردم، از رستم و سهراب، بیژن منوچهر، سوگ و سیاوش، چهارمی هفت‌خوان رستمه. هفت‌خوان رستمه قصه بسیار زیبایی داره و پر از تب و تاب، پر از اندرز، پر از حکمت، چون فردوسی برای من نه تنها فقط یه حماسه سراست بلکه حکیم اخلاق، حکیم میهندوستی کشور ما و زبان ما رو از قدیم ها، یعنی از هزار سال پیش زنده نگه داشته و امروز که ما با زبان فردوسی کار میکنیم تقریبا همه مطالبش رو درک میکنن و زبانی است که اون خیلی معاصره. خب این قصه کیکاووس هست، یکی از بزرگترین پادشاهان ایران که دچار وسوسه کشورگشایی میشه و به حرف زال و فرستادگان ایزد گوش نمیده و میره و دچار شوربختی میشه، بینایش از دست میده، شکست میخوره و بعد به فرمان زال به نظر من یک شخصیتی است که از طرف سیمرغ پرورش یافته. سیمرغ هم به نظر من پیک ایزده و شیر معرفت رو نوشیده و میبینه جهان بینی گسترده ای داره و به سرش رستم حکم میکنه که الان که مردم دچار گرفتاری های شوربختی شدن تو باید بری و اینها رو نجات بدی و برای اینکه این بتونه واقعا این کار رو بکنه هفت مرحله سخت زندگانی باید بگذره و تمام آمال و مسائلی که دست پاگیرش هستن باید زیر پا بگذاره تا جهان پهلوان بشه. جهان پهلوانی رستم پس از گذشتن از هفت خانه. قبل از اون رستم جوان برومندی است ولی هنوز عنوان جهان پهلوانی رو به دست نیاورده. پس از این خب جهان پهلوان میشه، ایران رو نجات میده، که کابوس رو از اسارت بیرون میکشه و همه با پیروزی عازم سرزمین مقدس ایران میشه. بسر.
ظاهراً در شیوه اجرای این نمایش یک مقدار تفاوت وجود داره به نسبت کارهای قبلیتون. آیا اگر خودتون هم معتقدید به همچین چیزی میشه توضیح بدین که شیوه اجرا چه؟
من در حال مدتی در حدود 15-20 سال هست که در این زمین دارم کار میکنم و کارم یه آمیزه است از شعر، موسیقی، حرکت و آواز. یعنی اینا همه به هم دیگه جوری تاب خوردن و یک عضله بندی واحدی رو تشکیل دادن. در این کار من از همین شیوه استفاده میکنم، مضافاً که ما در داستانهای فردوسی لحظه به لحظه صحنمون عوض میشه، از جایی به جای دیگه میریم و من از ویدیو پروژکسیون خیلی استفاده کردم که بتونم تمام این فضاهای مورد نظر رو بسازم. یکی از مسائلی که شاید به نظر نو میاد همین استفاده از ویدیو پروژکسیون هست که در اصلی که من دارم زندگی میکنم خب ابزار نوینی در اختیار من به عنوان کارگردان گذاشته میشه که هم میتونه به پرده داری پهلو بزنه، چون نقال هم نقش بسیار مهمی در این کار داره. نقال رو با همان حضور عامیانش من آوردم روی صحنه که قصه راحت‌تر حلاجی بشه و به مزاج همه بیشتر خوش بیاد، چون تماشاگران ما فقط آدم‌های فرهیخته و فرهنگ‌شناس نیستن، آدم‌هایی هستن که عرض ملی در رگ‌هاشون جاریه و با دلشون میان، از بچه گرفته تا محسن. این است که نقال این نقش رو بازی میکنه که قصه رو طوری تعریف میکنه که همگان میتونن بدونن که از کجا شروع شد و به کجا پایان گرفت. من مدت هاست واقعا این دغدغه فکری هم هست که بتونم پایه های اپرای ملی رو بریزم، چون ما قصه هاشو داریم، یعنی قصه هایی که در شاهنامه هست و در سایر بزرگان اندیشه ایران امکان رو به ما میده که بتونیم پرداختی داشته باشیم برای به وجود آوردن یک اپرای ملی. که در ضمن اپرای ملی رو ما در قسمت مذهبیش داریم، تعزیه اپرای مذهبیه، اپرای حماسی نداریم به این صورت که اون هم من فکر میکنم که اگر امکانات وسیع در اختیار گرفته بشه میتونیم به یه همچین مقصودی برسیم.
آیا این اتفاقات اخیر که در جامعه خلاصه همه شاهدش هستیم تأثیری روی فروش بلیت گذاشته و یا اینکه باعث شده که مخاطبان شما کمتر بشن؟
چرا، ولی الان برنامه پیشبینی نشده بود که در زمان بیاد روی صحنه، موقعی که مقرر بود برنامه رو روی صحنه برای فروردین فکر میکردیم آمادگیشو داریم، ولی خب همینطور به دلایل مختلف چون حالا در دست تعمیر بود کشیده شد به این نارامی هایی که بالاخره همه شاهدش بودیم. خب یه مقدار تاثیر گذاشت، شاید دو مرتبه فکر میکنم رغبت رسید و میام به تالار.
گفتگو با پری صابری کارگردان درباره نمایش هفت خوان رستم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران روز جمعه وارد آخرین روز شد. در این اعتصاب غذا تعدادی از خوانندگان، هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، دانشگاهیان و چهره‌های شاخص ایرانی و آمریکایی شرکت دارند یا از اون حمایت کردند. از این جمله‌اند گوگوش، شیرین نشاط، شهره آقداشلو، پری و آریانا برکشلی، رضا براهنی، نوم چامسکی و رابرت ردفورد. یکی از صاحب نامان اهل قلم که به دعوت اکبر گنجی، روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 به این جمع پیوست و اعتصاب قضا کرد، نویسنده داستان‌های سگ و زمستان بلند، توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، شهرنوش پارسی‌پور که از او کتاب خاطرات زندان شامل سالهای حبس در هر دو نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی هم در خارج از ایران چاپ و منتشر شده. گفتگو با خانم پارسی‌پور رو که در روز دوم اعتصاب قضا در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک به پرسش‌های جنگ فرهنگی رادیو فردا پاسخ میداد میشنوید.
قول واقعیت نیستش که این جریان سبز رو من با تمام وجودم تعقیب میکنم و وقتی آقای گنجی به من تلفن کردن و گفتن دعوت کردن که در این اعتصاب قضا شرکت کنم، من بی‌درنگ پذیرفتم و آمدم به نیویورک و خب الانم در اینجا هستیم. روزهای بسیار خلاقی رو در سایه گرسنگی داریم نگاه میکنیم و زندگی میکنیم. یه من درون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی یه همچین وضعیت پیش آمد.
خانم پارسی‌پور، شما در همین صحبتتونم از شعری استفاده کردین و خب نویسنده هستید، از طرف دیگه در ایران سالها زندان بودید، در کتاب خاطرات زندانتون اون سالها رو بازتاب دادین. در این اعتصاب غذا به عنوان یه نویسنده این کار رو کردیم یا یک فعال سیاسی
سیاسی؟
ببینید انسان حیوانی سیاسی، ولی این اصلا به معنای این نیست که همه کارمند سیاست هستن. من اصلا هیچ وقت زندگی سیاسی نداشتم، ولی در رابطه با مسائل اجتماعی بوده که من واکنش نشون دادم. مثلا اولین باری که من زندان رفتم به این خاطر بود که به اعدام گل سرخی و دانشجویان اعتراض اجتماعی کردم. من از سیاسی موضعی نداشتم و عضو هیچ دسته و گروهی نبودم. الانم به عنوان یه نویسنده و یه شخص آدمی که میخواد از جنبش سبزی که نشون میده حداقل امکان دفاع از یک گروه یا دسته ویژه نمی کنه، بلکه از همه گروه ها، از همه انسان ها و از تمام ایران داره دفاع میکنه، برای همین من هم آمدم و با تمام وجودم تصمیم دارم در این جنبش تا زمانی که منحرف نشده فعال باشم.
شما گفتید که از تمام ایران دفاع میکنه، عده زیادی میلیون ها هم به رقیب آقایان موسوی و کروبی رأی دادن، آقای احمدی نژاد.
آقا من با آقای احمدی نژاد پدر کشتگی ندارم، یعنی فکر نمی کنم مردم ایران با ایشون پدر کشتگی داشته باشن. اگر آقای احمدی نژاد در انتخابات اول میشدن مردم میپذیرفتن، اصلا صحبتی نداشت. مشکل از اینجا پیش آمده که گویا آرا رو غلط خوندن. با حرف مردم ایران اینه، رأی من کو؟ اونا نمیگن مرگ بر احمدی نژاد یا فلان گروه بده یا این گروه نابود باید گرده، از این حرفا نیست. اینا یک پیام دارن، میگن رأی من کو؟ و این یک پیام خیلی انسانی و درستی. منم دنبال همین قضیه هستم.
از این اقدامی که دارید میکنید در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک فکر میکنید چه نتیجه‌ای حاصل بشه؟
نتیجه‌ای که الان حاصل شده اینجا یه عده ایرانی جمع شدن، دارن با هم دوست و رفیق میشن. و به شما بگم، یه فیزیکدان میگه اگه شما در چمدانتون رو در اتاق یه هتل باز کنید، موج این در که باز میشه تا آن انتهای کهکشان میره. ما اینجا داریم دوست جمع کنیم، یه دور تصفی دوست و آشنا و یک دریا محبت و صفا. اگه فقط در همین حد ما ببریم بردیم، اصلا برد معنی نداره. ما داریم میدویم هممون، یا یه چیزی به دست میاریم یا یه چیزی به دست نمیاریم. درس دویدنی که مطرحه
در این حرکت، کسانی از حرفه های مختلف با سابقه های مختلف گرد آمدن، نویسندگان هم عدهشون مثل شما اینجا هستن و افرادی که سابقه کار فرهنگی دارن. حالا این گرد همایی که تموم بشه، افرادی که مانند شما به فکر فرهنگ هستن چگونه میتونن ادامه این اقدامی رو که شما اونجا در نیویورک کردین بدن؟ شما خودتون چطور میخواید که این حرکتتون رو ادامه بدید؟
حالا کاری که من میکنم اینه، میشینم بعضی از ایمیلایی رو که جالبن و قرار از یکی به یکی برسه، من به شاکر مختلف میفرستم. یعنی این کار کوچولویی که من انجام میدم. نکته مهمی، آقا ما از دور که هم دیگر نگاه میکردیم همیشه که این با هم قهر بودیم، چون با هم حرف نمیزدیم. این میگفت اون خیلی مسلمان و یکی میگفت این کمونیسته، با هم قهر بودن. اینجا همه صاحبان عقاید مختلف جمع شدن، دارن با هم دوست میشن بدونی که تغییر ماهیت بدن، یعنی سر عقاید چون هستن ولی دارن با هم دوست میشن. این تنها دستاوردیست که واقعا باید ادامهش داد و تداومش به ایران، یعنی ایران که ما رو راه انداخته، ما هم ایران رو حرکت بدیم، خلاصه دست در دست هم یه چیزی بسازیم.
چه اقدام دیگه‌ای خارج از چارچوب فرهنگی ممکنه که بشه انجام داد تو خود ایران که این بحران حل بشه؟
ببینید، اول باز مسئله رأی من کو حل بشه، بعد اگر بشه یه رفراندوم بشه. و من فکر میکنم الان بخش عظیمی از نیروهای مذهبی ما با کمال عقل و درایت متوجه شده و متوجه هم بودن بسیاریشون که به زور نمیشه یه جامعه رو اداره کرد. البته خیلی هستن که بر اساس اراده خداوند حرکت میکنن، ولی خداوند تجلیش رو در عقل انسان نهفته. بنابراین هر نیروی مذهبی که به نام خدا حرف میزنه باید بدانه نماینده خدا مردم هستن. هر چی که مردم میگن درسته، و نه اینکه هر چی مردم میگن، اگر هر چی مردم میزنن درسته، بیدرنگ باید از اون دفاع کرد. این نکته ایست که من فهم میکنم باید دنبال کردین قضیه.
جالبترین نکته ای رو که بهش برخورد کردین تو طول این اعتصاب قضا که ممکنه منبع الهامی بشه برای شما که توی داستاناتون بازتاب پیدا بکنه چی بود؟
والا من الان تا این لحظه تقریبا یه 48 ساعتی است که چیزی نخوردم و احساس گرسنگی هم نمی کنم. حس روشن و شفافی دارم و به دور و برم که نگاه میکنم، باور کنید عشق میغلطه. عشق مثل موجای دریا رو هم میفته و این فوق العاده زیباست. و من میدونم که این تجربه است که مردم ایران در این یه ماه دو ماه انجام دادن، امواجش به ما رسیده و داریم این تجربه عاشقانه رو دنبال میکنیم.
شهرنوش پارسیپور و اعتصاب غذا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. از دیگر حامیان اعتصاب غذای نیویورک فرامرز اصلانی بود، خواننده گونه متفاوتی از موسیقی پاپ ایران که ترانه تازه‌ای رو به قول خودش تقدیم به همه نداهای ایران کرده.
ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست، از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست، نزد یک جا که همه اهل جهان فهمیدند کین گل پرپر باغ ز چه جایی برخاست.
از پنجشنبه فیلم دو زبانه آلمانی فارسی با نام سلامی علیکم در 62 سینمای آلمان بر پرده نشست. این فیلم طنزآمیز و موزیکال رو فیلمساز 37 ساله ایرانی نوشته و کارگردانی کرده و در اون علاوه بر نوید اخوان بازیگر جوان سینمای آلمان، دو هنرپیشه دیگر ایرانی تبار همراه با چند بازیگر سرشناس آلمانی نقش آفرینی کردند. اول گفتگوی همکارم شهرام میریان رو با علی صمدی کارگردان این فیلم میشنویم.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی یک پسر جوان ایرانی از کن که پسر یک قصابیه ولی خودش نمیتونه خون ببینه و رابطهش با یک دختر از آلمان شرقی است و ایشون قبلا پرتاب وزنه میکرده و به خاطر دوپینگ بعد این ورزش رو کنار میگذاشته و یک زندگی جدیدی شروع میکنه و ایشون گوشتخوار نیستش، گیاهخواره. اینا به هم دیگه میرسن به خاطر اینکه قرار پسر قصاب محسن بره از لهستان گوسفند بخره و بیارتشون قصابیشون که بکشنشون. ماشینش تو آلمان شرقی خراب میشه و با دختره آشنا میشه که یک تعمیرگاه ماشین باز کرده و به خاطر اینکه عاشق این دختره میشه سعی میکنه هر دروغی رو بگه که دل این دختر رو به دست بیاره و از اون لحظه هی مشکلش بزرگتر و بزرگتر میشه
و بعدم بالاخره اینها به هم میرسن.
پایان داستان خوش همیشه اینطوری.
آیه صمدی، فیلم متفاوتی رو شما این بار ساختید. فیلم خیلی طنزآمیزه، راجع به دو فرهنگ صحبت میکنه. شما خواستین در این فیلم بگین که فرهنگ‌های گوناگون با هم میتونن با هم همزیستی داشته باشن در نهایت، درسته؟
چیزی که علاقه دارم بهش بگم اینه که ما هر کدوممون حالا به چه دلیلی توی یک مملکتی زندگی میکنیم و ما میتونیم این مملکت رو همه با هم دیگه دست به دست هم بسازیمش مثل یه خونه. تنها مسئله‌ای که برامون باید مهم باشه باید قبول کنیم اینه که همدیگر رو طاقت بیاریم و همدیگر رو ضعفامون و نقاط قدرتمون رو آشنایی داشته باشیم و طاقت بیاریم و ازشون استفاده کنیم. اگه این مسئله رو استفاده کنیم 100% زندگی زیر یک سقف موفق خواهد بود. این پیامی که دقیقت حالا چه به ایرانی های مقیم آلمان، چه به آلمان شرقی هایی که بعد از مدت ها یکی شدن آلمان هنوز که هنوز خونه خودشون نمیدونن، اینا بر هر دوتاشون صادقه.
آیه صمدی، فیلم سلامی علیکم که فیلمی طنزآمیزی هست، راجع به نمایش فیلم هم توضیحاتی بده.
این فیلم در مورد ایرانی ها و آلمانی هست. شرکت پخشش یک شرکت معمولی آلمانیه که نمایش داد به صاحب های سینما ها و این صاحب های سینما از این فیلم پشتیبانی کردن و خیلی علاقهشون رو نشون دادن که این فیلم رو حتی توی سینماهای مولتی پلکس که بیشتر تجاری هستن نشون بدن و این یه موفقیت خیلی بزرگی برای فیلم کی هستش.
خب میرسیم به هنرمندان. با توجه به اینکه شما خودتونم در یک صحنه فیلم ظاهر شدید و بازی کردید،
خب معروف‌ترین هنرپیشه ای که ما توی این فیلم بازی می‌کنه و آلمانی می‌شناسن وولفگانگ شتومف هست که یک هنرپیشه اصیل آلمان شرقی هستش و واقعاً یکی از هنرپیشه‌های بزرگ آلمان شرقی هستش. از طرف ایرانیا نوید اخوان ایران رو خیلی ها میشناسن و میشل نیاورانی و پروشات مدنی هم یکی از هنرپیشه‌های ایرانی الاصله که البته برای اولین بار به زبان فارسی هم بازی کرده توی این فیلم. ایشون از 2 سالگی در اتریش بزرگ شدن و در آلمان زندگی کردن و تمامی کارهاشون رو تا حالا به زبان آلمانی کردن.
علی صمدی کارگردان فیلم سلامی علیکم و حالا گفتگوی بعدی شهرام میریان با نوید اخوان هنرپیشه فیلم سلامی علیکم.
فیلم درباره پسر ایرانی هستش که باید قصابی پدرش رو را بندازه و توش کار بکنه برای اینکه پدرش دیگه نمیتونه اون تو کار کنه. نقش پدر ما میشهد نیاورنی بازی میکنه و داستان این فیلم اینه که آدم جایی که خونش هست وطنش هست جوری پیدا بکنه، اگه وطنش دور از جایی که هست با این حال بتونه جایی که هست وطنش رو به خودش نزدیک بکنه.
اسم شما در فیلم محسن هستش و بابای شما قصابی طاهری داره در آلمان. این چند دومین فیلم شماست آقای نوید اخوان؟
اگه فیلم های تلویزیونی و سینمایی رو همه رو هم دیگه حساب بکنم، الان این فکر کنم 30مین فیلمه. اگه تلویزیون رو هم حساب کنم، سینمایی 8مین.
چند سال است شما وارد دنیای سینما شدید در آلمان؟
10 سال. خیلی خوشبختم که امکانات دارم که این کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینجا. از همون موقعی که شروع کردم به فیلم، تئاترم شروع کردم و هنوزم بازی میکنم. الان در حال حاضر تئاتر رومئو و ژولیت بازی میکنم. تقریبا میتونم بگم 200 بار اجراش کردیم توی 3 سال اخیر و دوروبر آلمان گشتیم با این تئاتر، به شهرهای اروپایی دیگه هم رفتیم، به پراگ هم رفتیم، به رادیو فردا هم یه سری زدیم و دوستان رادیو هم از نزدیک باشون آشنا شدیم. و واسه من خیلی مهمه که هر دو رو انجام بدم، هم تئاتر هم فیلم، برای اینکه خیلی واسه بازیگر مهمه که تئاتر هم بازی کنه و بدونه، برای اینکه خیلی چیزا بهش کمک میکنه واسه کار جلوی دوربین.
خب شما در فیلم سلامی علیکم هم چند ترانه خوندید؟
درسته، بله، تو این فیلم من 2 ترانه خوندم و داداشم امیدم یه ترانه رو خونده. اون صحنه‌ای که آقای میشل نیاورانی میخونه در اصل امیده.
گفتگو با نوید اخوان بازیگر درباره فیلم تازه آلمانی ایرانی سلامی علیکم و سرانجام خدافظی. دفتر این شماره جنگ فرهنگی هم بسته شد. تا هفته بعد. امیر مصدق کاتوسی.